بسم الله الرحمن الرحیم.
همونطور که سر قضیه بردهداری هم میکنه، اینا هم نشنیدید میگن لغو بردگی ابراهام لینکلن فلان؟ خود اینها رئیس آمریکا بزرگترین بردهدارا بودن. جنگ ایالت های شمال و جنوب، اقتصاد شمال بیشتر تجاری بود، اقتصاد جنوب بیشتر کشاورزی بود. کشاورز برده میخواد، تجارت برده نمیخواد. یکیش این بود. دومی که اینقدر تعداد برده ها زیاد شده بود در شمال و اینا که از سفیدپوستا داشتن بیشتر میشدن و شده بودن یه جایی. نمیارزید دیگه اداره اینا، اصلا نمیتونستن کنترلشون کنن. هم خطر شورش بود، شورش برده ها و اینا، اصلا به دلایل اقتصادی و امنیتی این کارو کردن. او هم اسمشو گفتن، ولی برده‌داری بود. سازمان ملل، یونیسف و یونسکو و اینا آماری که میدن، الان میدونید ما در عالم 700 800 میلیون برده رسمی داریم که داره خرید و فروش میشه و بیشترشون هم زن و کودکه برای انواع اقسام استفاده. همین الان 700 800 میلیون برده رسمی هست. غیر رسمی اگر نگاه کنید که اغلب بشر برده هن. چون تحت سلطه استعمار هن. بردگی بدون اسم بردگی. خب اسم این کار گذاشتن لغو بردگی. ادای روشن فکری ده. تش این نبود، بردگی پیچیده تر شد، شکل دیگه ای پیدا کرد. نمیارزید او بردگی از نوع قدیم، بردگی از نوع سرمایه‌داری آمد به جاش. راجع به مسئله زن هم همینطور بود. اسلام استقلال اقتصادی به زن داد، اما نگفت با مرد رقابت اقتصادی با هم را بندازید. به مرد نگفت تو باید زن به زن توهین بکنی وقتی که داری تأمینش میکنی، مثل که جلوی چیزی میندازی جلوی یک بیا خرجیت دادم. مثلا حق نداری اینجوری حرف بزنی، تو شرعا حرامه، وظیفه توست. البته زن تشکر بکنه نه، ولی حق نداری توهین آمیز تأمین کنی زندگی رو، تا اون زن رو مجبور کنی برای حفظ کرامت خودم یا برای تأمین معاش خودم کار کنم، خرجی خودم دایرم، زیر بار منت و توهین نباشم. خلاف شرع نیست، اما خلاف مصلحت خودش هست. ولی خب گاهی چاره ای نیست. این مرد مسلمان مسلمانانه زندگی نمی کنه، این زن مسلمان مسلمانانه زندگی نمی کنه. مسلمانیم، نماز می خونیم، حج می ریم، کربلا می ریم، ما مسلمانانه زندگی نمی کنیم. آقا مذهب تو جامعه ما شده فقط همین عزاداری و زیارت، از سقف مذهب اینه. سبک زندگی رو ما اشتباه کردیم با این مثال. یک تعبیری داره این مورخ آمریکایی دورانت، میگه که اسلام یک انقلاب بزرگی کرد در مسائل سبک زندگی، ولی بدون با کمترین تلفات یا بدون تلفات، و این هنر بزرگ اسلام بود. میگه که اسلام به زن استقلال اقتصادی داد، اما خانه براندازی نکرد، خانه رو نابود نکرد، چون جامعه دروغه، اونه که واقعی خانواده است. اصلا این که میگن شهر، کشور، جهان، جامعه، اینا همه دروغه. غیر از خانه هرچی که هست خیابونه و بیابونه و ایناست، کارخونه و مدرسه و پارک و دانشگاه و سینما، اینا هم در طول روز چند ساعت پره، ولی خالیه کسی. آدم ها در واقع تو خونه ها هستن، خانه که جامعه واقعی است. خانه اگه درست شد جامعه درست میشه، چه مردش چه زنش چه بچه‌هاش، اگه درست، مگه موارد استثنا که گاهی خانه خوبی است آدم بدی از توش میاد بیرون، اونم هست، چون انسان مختاره، مجبور نیست، یا خانه بدیه بچه خوبی میاد بیرون از توش. ولی غالبا اینجوری نیست، اکثر موارد خانه خوب انسان صالح میده بیرون، خانه بد انسان ناصالح میده بیرون. او انسانایی که بعد میان تو جامعه رو به گن میکشن. درسته که رشوه و اختلاس و زنا و قمار و ربا و اینا بیرون از خانه اتفاق میفته، ولی در واقع همه اینا تو خونه اتفاق افتاده، از تو خونه شروع شده. خب این خود دورانت میگه که اسلام خانواده رو متزلزل نکرد، زنان رو علیه شوهران، دختران رو علیه پدران به تمرد مجبور و وادار نکرد، اما در این حال زن رو رها کرد، هم از ظلم و اهانت در خانه، هم از ظلم و اهانت در جامعه و بیرون از خانه، اگه به اسلام درست عمل شه. میگه با دو تا آیه قرآن رو ذکر میکنه، میگه با همین دو تا آیه بزرگترین انقلاب اجتماعی رو اسلام به وجود آورد در رابطه با زن و خانواده، اما انقلاب آرام و بی‌خطر، انقلاب هایی که صدمش کم بود فوایدش زیاد بود. خیلی وقتا شما میخوای یک انقلاب اجتماعی ایجاد بکنی، صدمش از فایدهش تخریبش از سازندگیش بیشتر میشه، تهش پشیمون میشه، میگه غلط کردیم، کاش که نمیکردیم، کاش که انقلاب نمیکردیم. ولی وقتی انقلابی انقلابه، اما صدمات هم بالاخره تو هر انقلابی هست، اما اصلا قابل مقایسه نیست با فوایدش. اما غرب چه کرد؟ زن رو به اسمی که داری تو خونه جون میکنی، تو کلفت شوهرت شدی، کلفت بچه‌هات شدی، بنده بردی، این رو آورد گرفتار جون کندن و بردگی و کنیزی تو کارخانه و مغازه کرد. به جایی که برای شوهرش آرایش بکنه، باید بیاد برای صاحب کارش آرایش کنه تو دفتر. به جایی که با شوهرش با ناز و کرشمه و عاطفی صحبت کنه، باید بیاد برای ایشون مسئول دفتره، باید برای او آقا و کارمندان مرد او اداره، باید برای اونها ناز و کرشمه کنه، آرایش کنه. الان دیدید رسما اطلاعیه میزنن برای خانم، میخوایم که روابط عمومیش بالا بشه. روابط عمومی چی؟ خانم جوان خوشپوش. یه وقت دیدم یک آگهی نوشته خانم جوان خوشپوش، یعنی باید به خودشم برسه. جوان خوشپوش ترجیحاً مجرد، حالا اگر نشدم ابن نداره، متأهلم بود، ولی ترجیحاً مجرد باشه. برای چی؟ برای چه کار میخوایی همچه خانمی رو؟ خودت خری یا مردم رو خر فرض کردی؟ خب خود دورانت میگه، میگه ما به زنان در غرب سرمایه‌داری به زنان گفتیم شما کلفت شوهراتونین، مگه خودتونه برای اونا آرش؟ میگه شما کنیز جنسی اونایین، مگه تو ابزار جنسی شوهرتی؟ مگه تو کلفت اونی؟ فلان، بیا بیرون. بعد همون کارهایی که گفتیم تو خونه نکن، همونا رو میگیم بیرون برای ماها بکن. بچه خودتو نگر ندار، بچه فلان کارخانه دار سرمایه دار رو نگرداری. یه وقتی کسی مجبوره به خاطر کار و اشتغال، اون بس همه شغلا شریفه، اونی که بیش شرفه آدم بیکار مفخوره. متاسفانه این فرهنگ هم ما جدا شدیم. آقا ما از خیلی از فرهنگای اسلامی فاصله گرفتیم، دو سه تا کارهای ظاهریشو گرفتیم، فکر میکنیم دینی شدیم ما. بعد میگیم چرا اینقدر طلاق، چرا معتاد، چرا فلان. دو سه تا کارهای ظاهری دینو گرفتی، سبک زندگی رو همه رو بشی کنار، دینی نیستی، عمل کن. بعد ببین طلاق، معتاد، ربا، بیکاری داری. ما یک سبک زندگی سکولار از نوع غیر عقلانیش، آخه سکولار عقلانی هم داریم، بعضی نظام دین ندارن اما عاقل هستن، الگوی مصرفشون سالمه. شما میدونین ما خانواده ما از اکثر همین خانواده غربی ها بیشتر مصرف میکنیم. همین غرب، غرب غرب یک طبقات سرمایه‌دار ریخت و پاش دارن، زندگیشون ساده تره، قانع، منظم. حالا من میخواستم اتفاقا راجع به الگوی مصرف، دیگه فرصت نشد، تو همین مقدمات موندیم. خب میگه اروپا گفت قلو زنجیری از دست و پای زن باز میکنیم، قلو زنجیر بزرگتری به دست و پاش بست. البته تو خونه هایم ظلم میشد و میشه و خواهد شد به زن، چون که گاهی خونه ها زنا به مردا ظلم میکنن. یه خونه هایی هستن، آخه آدم وقتی طرف عروس همش ظلم داماد میبینه، وقتی طرف داماد مثلا پسر خودش داماد شده، تمام مظالم دختر رو میبینه و خانواده دختر رو میبینه. این حالت هم هست. دورانت میگه این خیلی نکته مهمیه، اسلام زن رو از هر دو بردگی نجات داد، هم بندگی مرد در خانه، هم بندگی مردان بیرون از خانه، از هر دو نجات داد. گفت تو این حقوق داره، این وظایف، اونم اون حقوق داره، این وظایف. این خدمت بزرگ رو به زن کرد، زن رو از بردگی در خانه و از بردگی مرد بیرون از خانه در مزرعه و کارخانه و اداره رها کرد. چطوری رها کرد؟ یک، گفت زنی را حق ندارید مجبور کنید به کار. زن را استثمار اقتصادی نمیتونید بکنید. زن وظیفه شرعی ندارد. دیگه از این فمینیستی‌تر به نظر من حکمی در عالم نیست که به زن بگن تو اصلا حتی برای تأمین لباس و غذای خودت هم مجبور نیستی کار کن. به مردم بگن و با احترام هم بدی بدون توهین. چرا؟ برای که خانم حاضر شدن با شما ازدواج کنن. همین که این زن، این خانم اجازه داده که تو همسرش بشی، خونه و غذا و مسکن و پوشاک رو تأمین کنه بدون هیچ منت. دورانت میگه که خب کجا، در کدوم مذهبی اینجوری بود، این حرفا بوده؟ در کدام ایدئولوژی این حرفا هست که نه تو خونه نه بیرون خونه مجبور به کار نیستی؟ در ازای نفقت، در ازای نفقه، بیش از نفقه میخوای به همون اندازه یا توافق کن یا کار کن. چون ممکنه طرف مرده بگه آقا من اصلا بیش از نفقه هم 10 برابر نفقه هم بهت میدم، من نمیخوام کار کنی، اصلا لازم نیست کار کنی دیگه. حالا او چه زن خوششانسیه که کلن دیگه پاشو بنزه رو پاشو یک ذره مصرف کنه. البته اینم خوش شانسی نیست، خیال میکنیم خوش شانسی، اینم یه جور بدبختی دیگه است که بعضی از زنان تو جامعه ما گرفتار این بدبختی شدن، خیال میکنیم خوشبختن. اسلام مرد رو ملزم کرد به تامین بودجه خانواده، هر نوع اجبار رو از روی دوش زن برای تامین مخارج خانوادهش و حتی مخارج خودش برداشت. گفت که تو باید به تو تامینت بکنن، تو لازم است برای حتی زندگی خودت تلاش بکنی. حالا فرض کنیم این یکی رو نمیگفت، یعنی زن باید خودش زندگی خودش رو تامین میکرد، چه اتفاقی میافتاد؟ خب از اون طرف هم که بچه هم او باید به دنیا بیاره دیگه، بچه رو که مرد نمیتونه به دنیا بیاره که، هزینه وقت و زحمتی که مرد در تولد یک بچه داره که هزینه و زحمتی نیست که، همش با مادر با زنه که. خب بعد بگن زن باید خودش هم زندگی خودش رو باید تامین کنه، حالا خانواده نه، خودت رو باید تامین کنی، چی میشد اون وقت؟ اتفاقاتی که برای بیولوژی و فیزیولوژی بدن زن هر ماه میفته، یک سوم تقریبا نزدیک یک سوم زندگی و عمرش رو درگیر خونریزی های داخلی و مسائل مربوطه به فرزنده، حتی اگر فرزندی به دنیا نیاره. بعد با این تفاوت جسمانی بین مرد و زن، روانی و عصبی بین مرد و زن، بگن تو باید بری تو جامعه با مردا رقابت کنی، خرج خودتو در بیاری. خب معلوم بود که چه اتفاق میفته و افتاده در خیلی از جاها، و این وسط کی شکست میخوره و کی له میشه، کی استثمار میشه. میگه اولا اسلام آمد زن رو یک دژ محکم ایجاد کرد، گفت تو مجبور نیستی حتی برای تأمین غذا و لباس و خونه خودت زحمت بکشی، چون مسئله مادری، تولد انسان مسئله فوق العاده مهمیه و او کار مرد نیست، کار توست. حتی اگه به لحاظ بیولوژی مرد بتونه بچه بزایه به دنیا بیاره، بازم از نظر روحی و عاطفی و شخصیتیش اهل کار نیست. اصلا فرض کن بچه رو خانم هم به دنیا نیاره، تو آزمایشگاه بچه درست بشه، مرد و زن هر دو زحمت نکشن، توانایی که در زنه اصلا یک دهمش در مرد نیست. میگه اولا از این دو تا بردگی درون و بیرون خانه نجاتش داد اسلام، حق داره طبق غریزه انسانی کار بکنه، تحصیل ثروت کنه، شغل اجتماعی داشته باشه، پولدار بشه، ملکش. بعد اسلام گفت ملک زن مال خود زنه، ارثش مال خودشه، دسترنجش مال خودشه، کسی هدیه ای داد، کاری کرد، مال خودشه. خب تو فرهنگ قبل از اسلام زن خودش مملوک بود، نمیتونست مالک باشه که، خودش و هر چه داشت ملک شوهرش بود یا پدرش بود قبلش. اسلام آمد گفت خودت که ملک کسی نیستی، هیچی، هر چه که ملک توست هم ملک خودته، تو در موردش تصمیم باید بگیری. البته رقابت با شوهرت نمیست، مثل اون خانم نباش که شوهر میره از بیرون قرض میکنه، میگه دندت نرم، تو مسئول اقتصاد خانواده ای. ولی به لحاظ فقهی قانونی بعد میگه که کدام مکتب در تمام عالم توانست هم غرور زن رو حفظ کنه، غرورش. آخه یه وقت میگن زندگی تو با یکی دیگه یه، ولی تو زیر بار منت باید باشی بدون تحقیر، هم غرور زن رو، هم جمال و زیبایی زن را، اینا رو حفظ بکنه، در این حال اطمینان خاطر اقتصادی هم بهش بده که تو باید تأمین بشی، تو نباید نگران خونه و مسکن و لباست باشی، نباید نگران قضات باشی که امشب ما قضات داریم نداریم. به لحاظ حقوق فقهی هست، نه همش بحث قانون ها، بحث محبت و عشق و اخلاق و تقوا. اینه که اون زنی که هی به مردش میگه دندن نرم مسئولیت تو، یه زن بی تقواییه، یه زن مذهبی نیست، متدین نیست. نه فقط هم همجوری معنا کردن، مثل که آدم اسب هم اگه داره باید قضای اسبشو بده، بعد هم ازش کار میکشه. نفقه ابزار مالکیت مرد بر زنه. اولا خود همی یک تعریف احمقانه، تعریف ضد زن از مقوله نفقه است. نفقه تکریم زنه، نفقه یعنی تو با احترام باید تأمین بشی بدون تغییر، چون تو مسئله مادری رو در پیش داری، چون بعد یک مسئولیتی به عهده توست که 10 مرد هم پسش بر نمیان. همین نفقه رو مخیم میگن رو چیزای خوب اسم بد میزنن، رو چیزای بد اسم خوب میزنن، آخرش نتیجه هر دوشون بده است. از کجای قوانین اسلام در آوردید که مرد مالک زنه، مسئول تأمین اقتصادی؟ عکسشه، نوکر زنه. چطوری فهمیدی نتیجه میگیری مرد مالک زنه؟ حالا نباید بگی نوکره، نباید بگی این مالکه، ولی واقعیتشو نگاه کنی نوکر زنش باشه. این چه جور مالکیه که حق نداره به مملوکش بگه که یک کاسه آب برو برای من بیار. زن وظیفه قانونی و فقهی نداره. ولی زای بزرگان هم میدونی از اهل حرفا نبودن. من تو زندگی امام خوندم ایشون یک بار به خانمش نگفته که مثلا برای من یه لیوان آب بیارین، هیچ وقت. البته زنی که مردش میاد از بیرون بره به استقبال شوهرش آب شربت بهش بده، تعارف کنه، براش بیاره بهش برسه و اینا، این زن اهل بهشته. میگه اگه کمالات معنوی میخوای در آخرت و اگه میخوای زندگی دنیات هم شیرین باشه، یعنی مردی که ببینه زنش مثل پروانه دورش میچرخه، او هم مثل 5 تا پروانه دور زنش میچرخه. اصلا راز، من تعجب میکنم اینا که حواسشون نیست، زنانی که میخوان با قلدری، با گردن کلفتی، با رقابت مردشون رو کنترل کنن، اینا اصلا زنان عاقلی نیستن، مثلا من زرنگم نیستن، هوش ذریب هوششون پایینه. زن با محبت میتونه مرد رو تبدیل کنه به یک برده کامل، با محبت، با ادب و احترام. زن با نحوه حرف زدنش، با طرز رابطه برقرار کردنش و ابراز عاطفه میتونه مرد رو 100% کنترل کنه. و این روش بدیه که زن جلوی مرد وایسته مدرکشو یا پولشو یا خودشو یا قانون رو به رخ مردش بکشه. بدترین ضربه این انتحاره، این خودکشی زنه و عقلشون نمیرسه. بعضی خیلی از مردا هم عقلشون نمیرسه. اصلا روش برخورد زن با مرد اینجوری نیست. مفاهیم متأسفانه درست بحث نمیشه. زن قلب مرد رو به طور کامل میتونه تحت کنترل بگیره و از اون طریق مرد رو تو هر مسیری که بخواد، حتی مسیر باطل، میبرن. رقابت زن با مرد زن رو بر مرد مسلط نمیکنه، اتفاقا خانواده رو نابود میکنه. حتی اون جایی که ببینید، حتی مسئله تمکین جنسی، بعضی همین هم برداشت توهین‌آمیز ازش میکنن. یعنی مگر زن الانم ابزار و کالای جنسی در اختیار شوهرشه که هر وقت او بخواد فلان اینا؟ اولا روایت متقابله، روایت میفرماد مگه زن خانومت هم میخواد تو باید کارو بکنی؟ حالا روایتی هست که از باب حیا نمیگن، و ولی اسلام، افتخارات اسلام که در ریزترین مسائل آمیزش جنسی زن و شوهر حتی اونجا هم حرف زده. به مرد میگه چجوری حقوق جنسی زنت رو رعایت کن، به زن میگه حقوق جنسی او رو رعایت کن. تو راجع به روانشناسی مسئله همین همخوابگی که البته اینا جاش تو ملأ عام نیست، ولی آموزش باید بعضی هم میگفتن همین دادگاهی عالم طلاقای هم ریشش همین چیزاست. حتی همین تمکین جنسی هم که زن نفهمه نیاز و غریزه جنسی مرد چجوری عمل میکنه، چجوری سرکوب میشه، عقده جنسی ایجاد میشه، چجوری انحراف جنسی ایجاد میشه، چجوری ارضاء جنسی ایجاد میشه، یا مرد خانمشو نفهمه. روایت خیلی عجیب و دقیقی توی باب هست که حالا جاش اینجا نیست. خب وقتی کارا نشه، همون تمکین جنسی که اسلام میگه، همونم برای رعایت باز زنه، حقوق زنه. چون وقتی زنی مردش نیاز جنسی پیدا کرده، نیاز شدید جنسی، و تو خونه او رو تأمین نکنی، اتفاق بعدی چیه؟ یا عصبی و بیمار میشه، فشار روش میاد، دست خودش نیست، مثل نیاز به آب و غذا و هواست. خدا اینجوری خلق کرده برای تولید مثل. یا این روانی و نامتعادل میشه، نتیجهش رو کی میبینه؟ خودت. دعوا میشه، نمیفهمی ریشه ای دعوا منشأش چی بوده. او دنبال یک بهانه دیگه ای میگیره، نمیگه که قضیه چیه، یک بهانه دیگه ای میگیره. یا دعوا نمیکنه، میره بیرون از خانه خودشو ارضا میکنه، میره خیانت جنسی میکنه به تو. خب بازم چوبشو تو میخوری. یعنی حتی اون جایی که وظیفه برای زن تعریف شده در فقه ما، همونم منافع زن درش لحاظ شده، همونم منافع زن درش لحاظ میشه. منتها بعضی عقلشون به چشمشونه، همون اول رو میبینن. ولی اسلام شریعت با دو سه تا واسطه هم میبینه. تو الان این کار رو میکنی، فکر میکنی پیروز شدی، نمیفهمی این شکسته. منتها 6 ماه دیگه میفهمی، بعضی هم 10 سال دیگه میفهمی، بعدم بعضی ها خراب میشه، نمیتونی درستش کنی اصلا. تمکین زن در برابر شوهر غیر مسائل جنسی، مثلا تو روایت داره اگر مرد نباید عصبانی بشه و فحش بده و اینا، حرامه. خب ولی خب حالا میشه. بعد به زن میگن، حالا که خطاب به مرد کردن، مرد گوش نداد، حالا خطاب به زن میکنن، میگن که وقتی که مرد عصبانیه، هرچی به دهنش میاد میگه، تو سکوت کن، هیچی نگو، همین که شروع کنید دهن به دهن گذاشتن و او یک چیزی بگه تو جواب بدی و فلان اینا، اینا دیگه او مرد، غریزه مرد معمولا اینجوریه، مرد تربیت نشده. مرد اگه تهذیب نفس باشه که این حرفا رو نمیزنه. مردا اغلب ما مردا اینجوری تهذیب نفس میشه، اغلب زنان که تهذیب نفس نشدن، مرداش هم همینطوره. خب این مرده وقتی که شروع میشه تنش، این مرد معمولا نمیپذیره که توی تنش شکست بخوره. شکست نمیخوره، نمیخواد شکست بخوره، کاری هم نداره عواقبش چی میشه. یه کارایی میکنه، یه حرفایی میزنه که بعد اصلا جبران نمیشه، فراموش نمیشه. لذا اول به مرد میگن آقا مواظب حرف دهنت باش، مواظب دستت باش، خشونت نکن. کسی آمد پیش پیامبر آقا فلانی خانمشو میزنه گاهی اینا، پیامبر فرمودن مسلمانه؟ نگونه چطور مسلمانیه؟ کسی که هر کس یک سیلی به زنش بزند، به همسرش بزنه، در قیامت در جهنم 70 سیلی آتشین در ازای هر سیلی، اونجا سیلی‌های جهنمی در انتظارشه. بعد فهمیدم من تعجب میکنم چجوری کسی رو که هم سر هم دیگه، هم راز هم هستند، هم آغوش هم هستند، چجوری چون این کسی رو میتونه بزنی؟ چطور با کسی که هم آغوش او هستی چطور میزنش؟ خب تو روایت ما ایره، ولی حالا یک مردی پیدا شد و این کارا رو کرد، بعد از اون طرف زود خطاب باز به زن میکنه. تو روایات ما میفرماد این اشتباه به ضرر خودت، اصلا تو همین دنیا آخرتی، تو همین دنیا به ضررته. وقتی وای میشتی توهین میکنی و میخوای خورد کنی مردتو، میخوای تغییرش کنی، میخوای شکستش بدی، اشتباه میکنی. حتی اگر مردی باشه که دیگه خفش ساکت شه، او از تو انتقام خواهد گرفت، انتقام های سختی از تو خواهد گرفت. منتها بعد یه مرتبه 3 سال بعد خبرش به تو میرسه که ای با 2 خانم دیگه هم ارتباط داشته. 5 سال بعد خبرش بهت میرسه. هر جا حکم شرعی است، هر جا تکلیف شرعیه، خطاب به مرد، منافع مرد درش دیده شده و منافع زن، حقوق زن. هر جا خطاب به زن، منافع زن دیده شده و حقوق مرد. مطمئن ما اینا رو یک بعدی نگاه میکنیم و گزینشی. خب تو تفکر اسلام میگن آقای چطور مالکیتیه که مملوکش هر کاری بکنه مال خودشه، مال مرد نیست که، مال خودشه. چطور گفتن نفقه یا چیه چی؟ آقا اسلام میگه مرد مالک زنه، کجاش مالکه؟ چه جور مالکیتیه؟ بله بعضی مردا ما دیدیم که واقعا فکر میکنن مالک زنانشونن. این تفکر اسلامی نیست، این تفکر هیچ ریشه ای در قرآن و حدیث نداره. برتری طلبی، اصلا ما تو فرهنگ اسلام مرد محوری نداریم، مرد سالاری نداریم، چنان که زن سالاری نداریم، چنان که کودک سالاری نداریم. ما حق سالاری داریم، حقوق رعایت بشه، حقوق هر سه. گفتن مرد مالک زنه، چجور گفت متفکران اسلامی ما همون زمان جواب اینا رو میدادن که آقا چطور مالکیه که مملوکش کوچکترین قدمی که برای تو برداره میتونه از تو مطالبه مزد کنه؟ حتی بچه خودش، شما کدام حیوان یا کدام موجود مؤنث و ماده دیدید که مادر میشه، مادینه، و ای به فرزندش شیر نده؟ تو حیوانات هم همچی چیزی نیست، چه برسه به انسان. در این حال فقه میگه زن میتونه بگه من به بچه‌م شیر نمیدم، وظیفه ندارم، مگه پول بدی به من. خب این چطور مملوکیه؟ چجوری مرد مالک زنه که میگید احکام اسلام مرد رو مالک زن کرده که این زن اینقدر آزاد، برای هر چیزی میتونه مطالبه دستمزد بکنه؟ این مالک کجاش مالکیت اینا؟ این چه جور مالکیه که نمیتونه به مملوکش بگه که بچه‌ای که تو خودت به دنیا آوردی تو خونه من باید شیر بدی؟ چه جور مالکیتیه؟ بعدم مگر هر جا که نفقه دادن معنیش مالکیته؟ پدر و مادر نفقهشون با کیه؟ با فرزنده. منشه که بچه مالک پدر مادرشه؟ چرا زودی رو با اسب مقایسه میکنی؟ پدر و مادر کسی که دیگه خودشونو تأمین، اصلا پدر و مادر واجب النفقه فرزندن، فرزند مالک پدر مادرش نمیشه. فرزند مگر واجب النفقه نیست؟ مگر مرد نبود خرج بچهشو بده؟ منشه که پدر مالک بچهشه؟ ولایت به منفهم مالکیت نیست که، ولایت یک مسئولیتیه که این بچه تا بالغ بشه تو نمیتونی رهاش کنی، نه از نظر جسمی، نه از نظر سبک زندگی و رفتارش. بعد که بالغ میشه کم کمی مستقل میشه، وقتی که ولایت قبل رو نداری درجهش هی ضعیف و ضعیفتر میشه. یا مثلا میگن آقا چرا در عقد و اینا پدر و جد پدری ولایت دارن؟ اینم باز بعضیا بد میفهمن، فکر میکنن که این یعنی پدر و جد پدری محترمترن مثلا از مادر و جد مادری. نه آقا، این مسئله تأمین اقتصاد این بچه است، مسئولیت پدر بزرگ پدری. اگه بابات نبود، پدر پدرت باید تو رو تأمینت کنه، پدر مادرت وظیفه پیدا نمیکنه انظر تا او هست. یعنی همش امتیاز داره داده میشه به زن و خانواده زن. هزانتش هم همینطوره. هزانت چیه؟ میگن حق هزانت. این در واقع تکلیف هزانت، یک بار مسئولیتیه. زنی که از شوهرش جدا شده با 3-4 تا بچه، چقدر شانس ازدواج مجدد تشکیل خانواده داره دوباره؟ هزانت یعنی به مرد میگن دندن درم. اگه میخوای از این زن جدا شی، این بچه‌ها همه بیخ ریشتن. میخوای زن دیگه ای بگیری، با همین 4 تا بچه باید بری بگیری. مخارجشون مثلا چی بوده؟ به زن میگن تو مجبور نیستی، چون تو اگر از شوهرت جدا، مرد از خدا دلش میخواد بچه‌ها رو همه رو بندازه به گردن زن آویزون کنه بره پی کارش با یک زن دیگه. اصلا این به نفع مرده اگر هزانت نباشه. همه مرد در تمام دنیا بچه‌هان اغلبشون با مادرها دارن زندگی میکنن، نه با پدرها. مادر مواظب بچه‌ش نمیتونه بچه‌ش رو، پدر میندازه میره، میگه اصلا باکی نیست. هزانت حقی که میگن وظیفه هزانت بچه با مرده، این به نفع زنه. همه مسائل ارث که روشن، دیه، حتی دیه مرد دو برابر زنه. خب دیه مرد رو به زن میدن، به مرد که نمیدن که. وقتی مرد میمیره کشته میشه، دیهشو به کی میدن؟ به مرده مگه میدن؟ هر چی دیه مرد بیشتر باشه به نفع کیه؟ به نفع زنه. والا مردا میگن آقا اگه میشه دیه خانمای ما 100 برابر ما باشه، به شرطی که زودتر بمیره، کشته بشه، کاری بشه، بله خانوما 100 برابر ما ارزش دارن، عیب نداره داشته پولاشو بده اینور. بابا دیه مرد دو برابر زنه برای که خسارت اقتصادی ناشی از فقدان مرد که مسئول اقتصاد خانواده بیشتر از زنه. وقتی مرد کشته شد دیهش اصلا 100 برابر زن بشه، اینا میرسه به زن بچه‌اش. همه رو بد معنا میکنن، همه اینا به نفع زنه، علیه زن معنا میکنن. آقا چرا اسم بچه رو اسم فامیلشون فامیل پدر میذارن؟ حالا تو خود غرب که میدونین زن ازدواج که میکنه فامیل شوهرش روش میذارن. در اکثر کشورهای غربی هنوز هم اینطوره، دختر تو خونه پدری که خب روشنه، وقتی خونه شوهر میره فامیلش عوض میشه، اصلا میگن فامیل شوهرش میاد تو شناسنامش. اصلا تو اسلام که اینم نگفتن که فامیل خودته. چرا اسم فامیل بچه رو میذارن فامیل پدر؟ خب بله، که پدره که گم میشه، ننه گم نمیشه، مادر هیچ کس گم نمیشه مگه بچه سرراهی. همه میدونن کدام مادری بچه رو به دنیا آورده، ولی از کجا بفهمن بابای این کیه؟ توی یکی از کشورهای غربی بودم، یکی از دوستان اونجا زندگی میکرد، گفت اینجا یک ضرب المثلی اصلا رایجه، گفت که فقط یک زن میتونه مادرت باشه، ضرب المثلشونه، ولی هر مردی میتونه پدرت باشه، از بس روابط آزاده. گفت اغلب مادرای مجرد با بچه هاین، پدران نیستن، میرن. میگفت اینجا ضرب المثل اصلا عادیه که مادرت فقط یک زن میتونه باشه، ولی پدرت هر مردی تو خیابون که میبینی ممکنه پدرت باشه. خب پدر در میره، پدر مخفی میشه، پدر مسئولیت بچه رو نمیپذیره، باید فامیل پدر بخوره رو پیشانی فرزند که آقا این پدرشه، اصل و نسبشه، تو مسئول تامین اینی، مسئول اقتصاد اینی، مسئول زندگی اینی. و الا مادر کسی که حالا چند نفر، چند درصد مادرشون اشتباه میشن؟ سرراهی ها رو کار ندارم، خب اون مادرش نمیدونه کی اصلا، ولی اینایی که به طور طبیعی به وجود میان باباهایی هم که همه اینا توی این قضایا باید درست دیده بشه. و مسئله مالکیت و مملوکیت نیست. راجع به سبک زندگی دینی و نقش خاص زن تو این قضیه، یکی از اتفاقاتی که داره فرهنگ آمریکایی و غربی اینا داره سر غرب که آوردن، غرب رو بدبخت کردن، ملت‌ها رو در جهان دارن گسترش میدن. متأسفانه خیلی از قاره‌ها آلوده شدن. آمریکای لاتین، بعضی خانواده اونجا از خود آمریکا بدتره. تعهد زدائی از درون خانواده و بردن مسئله خانواده به سمت فقط لذت جنسی، انگار زن و شوهر، زن و مرد ازدواج میکنن فقط به خاطر ارضاء جنسی، فکر میکنن اینه مسئله فلسفه خانواده، فقط راحت طلبی، لذت طلبی، من محوری، خود محوری. بعد به خودش میگه خب اگه مسئله لذت جنسیه چرا اصلا ازدواج کنیم؟ چرا اصلا من به یک زن اکتفا کنم یا به یک مرد؟ بعد اصلا طرف میگه چرا به غیر همجنس هم اکتفا کنم اگه فقط مسئله فساد عیشی و ایناست؟ خب اینجوری میشه، اینا این فرهنگو آوردن. یکی از دلایلی هم که طلاقا داره زیاد میشه همینه. بعضیا فکر میکنن ازدواج مسئلهش فقط مسئله لذت و جنسیت و اینه، خوش بگذرونیم. نمیفهمه آقا این فلسفه خلقت تکامل، خانواده 7-8 تا میثاقه، یکیش مسئله جنسیه. تازه اونم باز رفتار جنسی انسانی داریم و حیوانی، اینا با هم فرق میکنن. زن راجب کار بیرون خانه یا بحث خروج از کشور به خانواده داره رها کنه بره، خب غلطه این. باید با شوهرش، با خانوادهش یک جور هماهنگی، هم فکری، تفاهم بکنه، به حقوق شوهرش و بچه‌هاش و خانواده احترام بگذاره. یا خانواده تشکیل میشه ولی میگه که ما ازدواج میکنیم، ولی تعهدات اخلاقی حقوقی جدیدی که با تشکیل خانواده به وجود میاد او رو قبول نکنی. آقا خانواده، تشکیل خانواده برای مرد و زن یک فواید و منافع و لذایذی داره، یه سودایی داره، همش هم فقط جنسی نیست. اصلا زن و مرد وقتی با هم حرف میزنن، زن و شوهر وقتی با هم حرف میزنن، حرف زدنشون، صداشون برای هم دیگه تأثیر روحی روانی داره. مسئله فقط جنسی و اینا نیست. این که خانواده تشکیل شد، تعهدات اخلاقی حقوقی جدیدی نباید به وجود بیاد. اگرم به وجود بیاد ما اصلا خانواده رو نمیخوایم. این اشتباهه، این فرهنگ داره رایج میشه. مزایای جدید با تشکیل خانواده به وجود میاد، مسئولیت‌های جدید هم به وجود میاد با همه اینا. لذایذ و منافعشو میخواین، مسئولیتشو، زحمتشو نمیخوای. بعد اتفاقا میبینی زحمتش بیشتر میشه، مشکلات بیشتر میشه، رنجت بیشتر میشه. اصل مذهب همین سبک زندگی مذهب دینیه، سبک زندگی تو هم با اخلاق، معنویت، عقلانیت، توحید، رعایت حقوق هم دیگه، از خدمت به خلق اینایه. ما خودمون راحت کردیم، ایام عزا میشه، رسانه ها تخقاز، همه شبکه ها، همه خیابون ها، همه سیاه، از کل ملت سیاه میپوشن همه. بعد یک کسی نمیپرسه فردا همینا کیان پس دارن ربا میخورن و کلا هم دیگر برمیدن، اونا کیان پس؟ اگه شما این اونا کیان؟ این رباخاری ها تو بازار، فرخوری ها، چه که برگشتی؟ خودمون سکولاریستیم، یعنی تفکیک کردیم زندگی رو از مذهب. گفتیم یک دوتا کار هست، زیارت حرم آقا امام رضا، آقا ابا عبدالله. ما یک مذهب دیگه ای ساختیم، زن به شوهر، شوهر به زن دروغ میگن، ظلم میکنه، همسایه به همسایه، فروشنده کلاه خریدار رو هم داره، خریدار کلاه فروشنده رو برمی. خب حالا این بخشی از عرایزه که دیگه من بعضی روایت هم آورده بودم راجع به الگوی مصرف در اقتصاد و نقش زن در بعد اقتصادی سبک زندگی، که دیگه فرصت نیست. خیلی ممنون و السلام علیکم و رحمت الله.